بزن خون تو هم اینجان از این حال پریشان با عشق تو کاری نداره دنیا اگه تنخم بذار این عاشقی آخر کار با تو دلیم حال و هوامو
اما دوستان عزیز شنونده میخوایم همراه بشیم با همکاران خوبمون با برنامه صدای دانشجو البته از استودیوی دیگری در پخش ساختمان شهدای رادیو و همینجا سلام میکنم به تمامی دانشجویان عزیز کشورم.
وضعیت آیا شما ظرفیت خودتون رو نمیدونید که 3 برابر دانشجو میگیرید؟
دانشجوی ارشد دکتری مملکت بعد استرس بکشه، یه بار ماشینو میبرن، یه بار شیشه رو میشکنن، وسایل داخل ماشینو میبرن.
صدای شما، صدای تغییر.
با ما صدای دانشجو را بشنوید.
از امید تا تلاش های روزمره،
اینجا صدای واقعی دانشجویان شنیده می شود.
صدای شما، صدای تغییر،
صدای دانشجو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، درود بر شما. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو و برنامه صدای دانشجو هستید. من خدمتگزار شما سمانه مبلغ حسینی هستم و قراره که امروز در مورد یک مسئله بسیار مهم با هم دیگه صحبت بکنیم. حتما با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک 30010-35 و شماره تماس 0938-938-1035. امروز موضوع بسیار مهمی که قراره بهش پرداخته بشه بلا تکلیفی انتصاب رؤسای دانشگاه‌های بزرگ مهم و مادر کشورمونه. همونطور که میدونید الان تقریبا 6 ماهه که خیلی از دانشگاه‌های کشور ما مثل دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و هنر به صورت یعنی جوری که حالا مثلا براشون یه بله با سرپرست در حال گذران امور هستند و به مدت قانونی این 6 ماه برای سرپرست‌ها به پایان رسیده، اما هنوز رئیس دانشگاه برای این دانشگاه‌های مادر و مرجع و مهم کشورمون معرفی نشد. خب میدونید که همین موضوع و همین مسئله چقدر در تصمیم گیری برای دانشجو، مسائل و مشکلاتی که خود دانشگاه باش دست و پنجه نرم میکنه، مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی میتونه مؤثر باشه. امروز قراره که با مهمانان گرامی که چه در استدیو همراه ما هستن و چه قراره که به این گفتگو اضافه بشن به صورت تلفنی، این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم. حتما شما هم اگر دانشجو هستید و در مورد این مسئله دغدغه‌مندید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما هست 30010-35 و شماره تماس 0938-938-1035. البته شما میتونید در بله با ما در ارتباط باشید. خب همین ابتدا برای اینکه موضوع مشخص بشه بریم یه بخش با هم دیگه بشنویم با نام عالم مجاز.
چند ثانیه بازی توی دنیای مجازی ما رو میبره به آجه قلقای سر
سلام، به عالم مجاز این هفته خوش اومدید. امروز میخواییم موضوع بلا تکلیفی در انتصاب رؤسای دانشگاه‌های تهران رو بررسی کنیم. مهر نیوز درباره مهمترین واکنش‌ها و مطالبات عمومی در اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران نوشت: در اردیبهشت 1404 جمعی از دانشجویان در حین سخنرانی وزیر علوم با نوشته‌هایی با مضمون دانشگاه تهران بلا تکلیف است و سرپرست تاریخ مصرف گذاشته مقابل وی اعتراض کردند. سایت الف درباره واکنش وزیر علوم نوشت: حسین سلیمانی صراف تأکید کرد که فرایند اداری در حال طی شدن است و نمونه اینکه تأخیر 2 ماه پس از پایان مهلت 6 ماهه سرپرستی دانشگاه تهران غیر قانونی نیست. تسنیم درباره وضعیت دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های مهم نوشت: دانشگاه‌های بزرگی مثل تهران، علامه طباطبایی، خوارزمی و هنر مدت هاست تحت سرپرستی بدون حکم رسمی قرار دارند و دانشجویان و اساتید نگران پیامدهای این بلا تکلیفی هستند. مهر نیوز درباره اقدامات جدید وزارت علوم نوشت: وزیر علوم 3 دانشگاه هنر، علامه طباطبایی و خوارزمی را برای تعیین تکلیف به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد و اعلام شد که شورا درباره 90% معرفی ها تصمیم گرفته است. و تسنیم درباره انتصاب سرپرست جدید دانشگاه تهران نوشت: در خرداد وزارت علوم حکم سرپرستی محمد حسین امید برای دانشگاه تهران را صادر کرد، اما این انتصاب کمتر از 1 سال پس از انتصاب قبلی صورت گرفت که خود حکایت از بی‌ثباتی مدیریتی است. تا عالم مجاز هفته دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم که همراه ما هستید در صدای دانشجو، کاری از رادیو گفتگو. من اینجا 3 تا دانشجوی بسیار محترم دارم که قرار دغدغه هاشون رو بشنویم. سرکار خانم فائزه رحمتی، دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، جناب آقای عماد ایمانی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و البته ایشون نایب دبیر کارگروه دانشجوی ستاد سمن هم هستن، و آقای شما خودتون رو خودتون معرفی بکنید که قرار با شما گفتگو رو آغاز بکنم.
چشم. به نام خدا، علی هرزاده هستم، دانشجوی دانشگاه هنر ایران.
بله.
و همچنین دبیر رویداد اقتصاد هنر دانشگاه.
ما دانشگاهتون هم که آقا رئیس نداره.
بله، ما سرپرست داریم و سرپرستمون هم رو خیلی دوست داریم و به عنوان دانشجو ازش حمایت میکنیم و منتظریم که ایشالله شورای عالی انقلاب فرهنگی به زودی حکم تایید ایشون رو بزنن، آقای دکتر سید بهشید حسینی، که اگر در اخبار سرچ کنید ایشون رو خیلی خوب میشناسید. آقای دکتر حسینی چجوری انتخاب شدن و انتصاب شدن؟ آقای دکتر حسینی توسط اعضای هیئت علمی ما در یک بازه در تابستان به صورت انتخابات توسط اعضای هیئت علمی انتخاب شدن با 64% آرای دانشگاه، و بعد از اون هم ایشون طی یک کمیته‌ای که فکر میکنم وزیر محترم علوم آقای دکتر سیمای صراف به دانشگاه فرستادن ایشون بررسی شدن، جلساتی رو شرکت کردن و منتصب شدن و از روز انتصابشون خیلی حواشی سعی کردن علیه ایشون و کارشون درست کنن که ما دانشجوها ایستادگی میکنیم همچنان هم. چرا؟ چون دکتر حسینی برعکس رئیس قبلی دانشگاه مدام در حال سازندگی هستن. 7 سال ساختمون‌های دانشگاه ما، ببینید خیلی حرفه، ما نزدیک 5 تا ساختمون نیمه کاره داشتیم که 7 سال.
البته بحثمون به این که برای شما یک اقداماتی انجام دادن و برای دانشگاه اقداماتی که به چشم شما به عنوان دانشجو اومده انجام دادن بسیار محترمه و باید قدردانی بشه و میدونم که شما چقدر دوست دارید که قدردانی بکنید که ببینید که ما داریم میبینیم. اما بس اینجاست که نبود یک شخصی به عنوان رئیس دانشگاه میتونه چه چالش هایی برای شما ایجاد بکنه و اگر ایشون کارشون بسیار درسته چرا ایشون رو به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب نمی کنن؟
من نمیدونم، باید این رو از نهادهای بیرونی سوال کرد که چرا هنوز ایشون انتخاب نشدن. اما من فقط میتونم بگم که آقای دکتر حسینی به اندازه کافی شجاعت رو دارن که صبر نکنن حکم ریاستشون بیاد، مثل خیلی های قبلی که صبر میکردن تا حکم ریاستشون بیاد، آروم آروم برن جلو، بودجه به دانشجو ندن. در حالی که الان
گذشته آقا
بیشتر از 6 ماه 8 ماه گذشته و حتی سرپرست قبلی دانشگاه هنر 11 ماه حکمش طول کشید، چرا صدای کسی در نیومد؟
خب میدونن الان چقدر میتونه معضلات مختلف و متنوعی دانشگاه ایجاد بکنه.
بله، و ما علامه طباطبایی و خوارزمی و همچنین دانشگاه تهران که سرپرست جدیدی براشون منصوب شده منتظریم که تعیین تکلیف بشه و از طرف همه دانشجوهای دانشگاه هنر این رو میگم که ما منتظریم که فقط آقای دکتر حسینی سرپرست دانشگاه ما بمونن.
حالا انشالله امیدوارم که اون چیزی که شما دوست دارید انتخاب بشه. اما بحث این که چه کسی انتخاب بشه یا نشه نیست، بحث اینه که دانشگاه 8 ماه 10 ماه 11 ماه بدون رئیس داره کار خودش رو ادامه میده و اصلا معلوم نیست که چطور میتونه با چالش‌های اقتصادی، با چالش‌های فرهنگی، با چالش‌های علمی مواجهه داشته باشه و باید چه کار کرد. بس اینه، بس این که حالا چه کسی قراره بیاد و این انتصابات انجام شه، آیا مورد وثوق بچه ها هست یا نیست، خیلی مورد بحث ما نیست. بریم سراغ جناب آقای عماد ایمانی. شما هم گویا فعلا با سرپرست دانشگاهتون داره میگذره، درسته؟
بله، ما هم فعلا.
شما چند وقت سرپرست دارید؟
ببینید، سرپرست جدیدمون جناب دکتر امید هستن، یعنی بعد از جناب دکتر حسینی حکم سرپرستیشون فعلا حالا به اصطلاح
شما دانشگاه تهران.
بله، دانشگاه تهران هستیم. عرض به خدمتتون که خب به هر حال این هم یک مقداری قضیه چالش برانگیز بود، چون خود آقای دکتر حسینی چند ماه بود که به عنوان سرپرست حکمشون حالا ابلاغ شده بود، بعد به یک بار جناب دکتر امید تشریف آوردن. ولی نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، خب فارغ از این که چون به هر حال تمام عزیزان مدیرانی که داخل دانشگاه تشریف میارن واقعا زحمتکش هستن، بله. من این رو نمیشه آدم نادیده بگیره و از مواردی که حالا از رؤسای پیشین من خودم شاهد بودم چندین سال داخل دانشگاه تهران هستم، خب باید آدم واقعا قدردانی کنه. اما نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، ببینید وقتی این حد طول میکشه حکم به اصطلاح اینکه تبدیل بشه از سرپرست به
رئیس
دانشگاه، این وسط یه حلقه مفقوده‌ای هست، نمیدونم اسمش رو آدم میتونه چی بذاره، اما یه سری از موارد ممکنه به درستی و به اون چیزی که حالا واقعا باید بشه داخل دانشگاه‌های کشور مخصوصا دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر اتفاق نمیفته. از مواردی مثل
میشه یه چیزی برای ما مثال بزنید که برای هممون ملموس باشه؟
درسته. از به خدمتتون حالا مثالی که بخوام خدمتتون عرض کنم ملموس باشه، تو حوزه فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی الان معاون فرهنگی دانشگاه جناب دکتر نصرتی هستن که واقعا همراه هستن، یعنی خیلی دارن با بچه ها و با دانشجوها به اصطلاح همکاری میکنن. اما نکته ای که خب پیش میاد یک سری موارد هست که خب ایشون هم باید هماهنگ کنن با ریاست دانشگاه.
درسته.
و وقتی شما ببینید وقتی این قضیه طول میکشه یا ریاست دانشگاه، حالا البته سرپرست دانشگاه وقتی تعویض میشن، خب یک سری موارد، جشنواره هایی که ما داریم، جشنواره بزرگی که ما داریم داخل دانشگاه داره برگزار میشه، اینها به یک بار معلق میشن.
ده.
یعنی شما حساب کنید کلی برنامه‌ریزی هست، کلی سرمایه انسانی هست، کلی برنامه‌ریزی مختلف، دانشجویان مختلفی که خوش‌ذوق و عامل منفعه دارن میان داخل دانشگاه کار میکنن.
بله.
به یک بار همه چیز معلق میشه. یه نکته ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم، الان فقط حالا آیه حوزاده فرمودن که حالا این چند دانشگاه بزرگی که اسم بردن، اما دانشگاه های دیگه هم همچنین همین هست. الان من لیستی که دارم دانشگاهی مثل زنجان، بیرجند، قم، یزد، سمنان، خلیج فارس، بوشهر، هرمزگان، عراق، سیستان، بلوچستان، محقق اردبیلی، این 10-11 دانشگاه هیچ تغییری توش اتفاق نیفتاده و سرپرست جدید هم حتی منصوب نشده که یعنی بتونن حالا ببینن که. و خب من تا اونجا که حالا نمیدونم درست یا غلط اطلاع دارم، به هر حال وقتی که وزیر جدید تشریف میارن خب این تغییر تحولات عرفش هستش که باید اتفاق بیفته.
ایمانی بچه های دانشجو چی فکر میکنن؟ فکر میکنن که علت این عدم انتساب چیه؟
واقعا این سوالیه که بچه ها دارن و خب ما خودمون الان بین دوستان صحبت میکنیم به هیچ جوابی نرسیدیم. ببینید چون وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به صلاح حالا تایید بده یا به قول معروف یکی از اساتیدی که هیئت علمی هستن حالا نظراتشون رو میگیرن و مثبت هستن، نظراتشون مثبت هست از جامعه اساتید، خب باید حکم ریاست ابلاغ بشه طبیعتاً. و یه نکته ای که هست بین بچه‌ها این سوال شده، الان با دوستان صحبت میکردیم که خب ببینید ما یک دانشگاهی مثل دانشگاه ما یک هیئت امنای قوی داره. وقتی هیئت امنایی هست دانشگاه، خب به نظر من این یه مقداری فکر میکنم دور از منطقه. وقتی هیئت امنا میتونه تصمیم بگیره، تمام جهان هم جای مختلف دنیا به همین صورت.
یعنی شما فرمایید که خود هیئت امنای دانشگاه یک فردی رو پیشنهاد بکنه بله.
و به وزارت رأی‌گیری بشه بله و وزارت خونه استعلامات رو بگیره تاییدش
از شورای عالی انقلاب فرهنگی بگیره.
ولی این دیگه خیلی پروسه کوتاه‌تر میشه. من توی یکی از صحبت‌های اتفاقا چند روز پیش جناب وزیر محترم جناب دکتر سیمای صدر، وقتی من میشنیدم صحبتاشون رو، یه جایی ایشون خودشون عنوان کردن که اگر این انتصاب ها دست من بود ما یک هفته‌ای جواب میدادیم، یعنی وزارت علوم یک هفته‌ای تمام این موارد دانشگاه رو انجام میداد.
صحبت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم شنیدیم. دوستانی که در رأس کار هستن میگن اصلا فردی به ما معرفی نشده که ما بخوایم این پروسه رو رد بکنیم یا اصلا بگیم قبول داریم قبول نداریم. اصلا کسی از طرف وزارت علوم به ما معرفی نشده. وزارت علوم هم در این خصوص فعلا به ما پاسخگو نیست. من حالا در صحبتهایی که با نماینده مجلس قرار به جمع ما اضافه بشن دارم قطعا این موضوع رو اشاره خواهم کرد که خب بالاخره باید از طرف خود وزارت علوم، حتی اگر از طرف دانشگاه قبول نیست به نظرشون، خودشون باید فردی رو مشخص بکنن و اون فرد رو ارجاع بدن به شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب وقتی هنوز کسی رو مشخص نکردن، شورا کیو انتخاب کنه آقا؟
قبول دارم فرمایش شما متینه، اما یه نکته که هست، من بحثم سر دقیقاً بحث هیئت امنای دانشگاه ها و دانشگاهی بزرگ، دانشگاهی مادر مثل دانشگاه تهران. خب وقتی هیئت امنا
قدرت رو دارن که خودشون انتخاب بکنن،
ببینید باید داشته باشه. وقتی ببینید من یه مثالی خدمت شما عرض کنم، شما وقتی خودروتون رو میخواید ببرید حالا چک کنید، به قول معروف حالا یه جورایی مثلا استعلام صحت و سلامت قسمت فنی اون خودرو بگیرید، میبرید پیش یک مکانیک زبده و اهل فن.
درست.
خب دانشگاه هم همینه، هیئت امنا متشکل از اساتید و هیئت علمی هستن که اینها اصلا کارشون آموزش پژوهش بوده، سالها زحمت کشیدن.
کاملا حق با شماست. قرار وقتی... همین موضوع واقعا مطرح صحبت
ببینید من وقتی شما اهل فن رو نمیذارید که بیان انتخاب کنن، تایید صلاحیت کنن، بسنجن از لحاظ علمی پژوهشی، از لحاظ خیلی فاکتورها میتونن بسنجن هیئت امنای یک دانشگاه، خب چرا این کار صورت نمیگیره؟ میدونین این یه مقدار شاید فکر میکنم به نظر من لقمه رو از پشت سر چرخوندنه. یعنی خب اگر بسپاریم به هیئت علمی، فکر میکنم به هیئت امنا خیلی بهتر بشه قضیه.
میشه بهای بیشتری داد. بریم سراغ سرکو خانم فائزه رحمتی که دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن که شما وضعتون یه کوچولو بهتره. به تازگی رئیس دار شدین.
بله، بعد فروردین سرپرستمون رئیس دانشگاهمون شدم و فعلا وضع دانشگاهمون خیلی بهتر از دانشگاه دیگه هست.
اون زمانی که ریاست دانشگاه حضور نداشتن و حالا فقط کسی به عنوان سرپرست باید رتق و فتق امور دانشگاه رو بر عهده می گرفت، شما با چه چالش‌هایی روبرو بودین؟
خب مطمئناً دانشگاه یه ارگان خیلی بزرگی هستش که مشکلای زیادی براش پیش میاد. مثلا یکی از مشکلایی که پیش میاد وقتی سرپرست داره، مشکلی که هستش اینه که برنامه ریزی طولانی مدت براش نمیشه، یعنی برنامه های موقتی ریخته میشه چون اون سرپرسته احتمال داره موقتی باشه و بره. علاوه بر این باعث عدم ثبات مدیریتی میشه و ممکنه باعث بشه که حالا کارکنان یا دانشجویی که اونجا هستن برای ادامه تحصیل یا برای تدریسشون دانشگاه دیگه یا انتخاب کنن، برای ادامه تحصیلشون برن دانشگاه دیگه و دانشگاه از لحاظ درجه علمی بیاد پایین تر. برای همین مشکله خیلی بزرگی میتونه پیش بیاره. یا مثلا مشکلای صنفی که هستش، وقتی که نامه هاش زده میشه سرپرست عوض میشه یا حالا بعد سرپرست یه ریاست دیگه ای بخواد بیاد، باعث میشه که نامه ها از اول زده بشن. حالا این تغییرایی هم باز دوباره پیش میاد، همه مدیرا عوض میشن دوباره،
تمام اون تصمیم گیری ها برای دانشجوها که براش برنامه‌ریزی کردن. من میدونم دیگه، خودم در همین شرایط مثل شماها زندگی کردم و دوران گذروندم. یعنی اگر یه مدیری میاد مثلا یه تصمیم میگیره، دانشجوها باید با اون تصمیم برن جلو، بعد هنوز با اون تصمیم وفق پیدا نکردن، یهو سرپرست میشه، نمیدونم دوباره مدیر عوض میشه و هر آنچه که فرد قبلی تصمیم گرفته رو میذاره کنار، حالا بسم الله از اول.
دقیقاً.
کاملا شما حق میدن. بریم سراغ مهمان گرامی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر عبدالله معتمدی، رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عزیز سلام دارم.
سلام، درود بر شما. من اجازه بدین که سوالمو با پیامک یکی از مخاطبین، جناب آقای علی صانعی رحمتی که همین الان برامون از گرگان پیامک زدن، با شما صحبتمو شروع بکنم. گفتن که رئیس دانشگاه رو وزیر علوم باید منصوب بکنه یا اعضای هیئت علمی، حالا به قول جناب آقای ایمانی هیئت امنا، کدوم یکیش و چرا؟
رئیس دانشگاه رو وزیر علوم پیشنهاد میده به شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم نهایی رو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در واقع تایید ریاست رئیس دانشگاه با شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش. و خدمت شما عرضم که هیئت امنا قدرت انتخاب رئیس دانشگاه رو نداره. یعنی تو دانشگاه ها بعد از اینکه رئیس دانشگاه مشخص شد، خود رئیس دانشگاه با مشورت با وزیر در واقع افرادی رو که فکر میکنه به دانشگاهش میتونه کمک بکنه از مسئولان عالی رتبه کشور و حالا تو دانشگاه ها از در واقع شخصیت های برجسته علمی در واقع پیشنهاد میده به وزیر و وزیر حکم میزنه برای اونها به عنوان هیئت امنا. بنابراین هیئت امنا بعد از اینکه خود رئیس دانشگاه مستقر شد تعیین میشه و هیئت امنای قبلی تقریبا وقتی دانشگاه در واقع رئیسش عوض شد، هیئت امنای قبلی هم
عوض میشه،
بعد اونام تغییر پیدا میکنن. یعنی به تبع اون رئیس جدید دانشگاه میتونه هیئت امنای قبلی رو پیشنهاد نده و کسان جدیدی رو پیشنهاد بده و بنابراین رئیس دانشگاه رو وزیر پیشنهاد میده. وزیر مدتی رو به لحاظ قانونی میتونه تا فکر میکنم 6 ماه میتونه به عنوان سرپرست معرفی کنه، بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی که تشخیص میده که این فرد رو به عنوان رئیس دانشگاه منصوب بکنه یا نکنه.
خب آقای ایمانی، نظر شما چیه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر معتمدی. از به خدمتتون فرمایششون بله، از لحاظ قانونی متین هست و صحیح و به هر حال درست، اما نکته‌ای که هست، من باز عزم همون از قبلی هست. ببینید، شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد، خب به هر حال یه سری موارد رو استعلام میگیره، میاد به هر حال به قول معروف آنالیز میکنه اون شخص رو. اما نکته ای که هست، من میخوام این سوال رو بپرسم از آقای دکتر، آیا از لحاظ علمی پژوهشی و به هر حال اون عقبه دانشگاهی شخص، آیا میتونه به اندازه اساتید و هیئت علمی که به هر حال اون اساتید و هیئت علمی هایی که داخل اون دانشگاه هستن، آیا میتونه به همون اندازه اون شخص رو به هر حال مورد استعلام قرار بده؟
حالا قبل از اینکه آقای معتمدی پاسخ شما رو بدن، من بگم که خب حرف ایشون هم متین بود. اگر که هیئت امنا بیاد رئیس دانشگاه رو انتخاب بکنه، رئیس دانشگاه دوباره میخواد به هیئت امنا رو عوض بکنه. یعنی چیزی که اینقدر ببینید در تزلزل جایگاهش نمیتونه برای ریاست دانشگاه تصمیم بگیره. من فکر می‌کنم حرف آقای دکتر معتمدی هم همین بود که خودش در جایگاه تغییره، پس نمیتونه بیاد ریاست دانشگاه رو انتخاب کنه. درست گفتم آقای دکتر؟
همینطوره. یعنی همونطور که عرض کردم، رئیس دانشگاه جدید بر اساس سیاست‌هاش و بر اساس اینکه خب معمولاً هم رؤسای دانشگاه با تغییر دولت تغییر می‌کنن.
بله.
هیئت امنا بخشی از اعضای هیئت امنا مثلا وزرا هستند، از مدیران ارشد نظام هستند. یعنی اونایی که فکر می‌کنم مثلا من به دانشگاه میتونه کمک بکنه، اون وزیری که به من نزدیک‌تره یا من میتونم به کمک اون مسئله دانشگاه رو حل کنم، اون رو به عنوان هیئت امنا پیشنهاد میدن به وزیر.
درسته.
و بعد در واقع از مدیران ارشد در واقع باز کشور رو. بنابراین چون در دولت‌ها تغییر میکنن خود به خود، مثلا وزیر قبلی که من انتخاب کردم دیگه اون الان وزیر نیست. دیگه اون خود به خود نمیتونه به دانشگاه هم کمک بکنه اگه به خودم کمک بکنه. بله.
آقای دکتر، من یه سوال دیگه داشتم. آیا روند انتخاب ریاست دانشگاه به صورت شفاف برای دانشجوها محرز میشه که دانشجو بدونه اصلا این رئیس دانشگاهش از چه فیلترهایی رد شده، چطور انتخاب شده؟ آیا این ماجرای انتخاب و انتصاب برای دانشجوها شفاف هست؟
دانشجوها ممکنه که واقعا در جریان نحوه انتخاب رئیس دانشگاه قرار نگیرن. یعنی ممکنه که حداقل اطلاع نداشته باشن. ولی اون چی که مهمه اینه که وقتی وزیر کسی رو میخواد به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب بکنه، در وهله اول نگاه میکنه به اعضای هیئت علمی همون دانشگاه.
بله.
و سعی میکنه که اون کسی که واجد شرط باشه به لحاظ رتبه علمی، به لحاظ سابقه اجرایی، به لحاظ توانمندی و به لحاظ در واقع پذیرشی که مجموعه دانشگاه نسبت به او داره، اون رو پیشنهاد بده. و گاهی اوقات هم اتفاق میفته که مثلا ممکنه توی یک فضای همون دانشگاه، یعنی تو مجموعه اعضای هیئت علمی همون دانشگاه، اون هیئت علمی مناسب رو پیدا نکنه و بره مثلا از یه دانشگاه دیگه ای. گاهی اوقات اتفاق میفته که تو دانشگاه کوچیک معمولا این هستش.
درست.
در یک دانشگاه مثلا بزرگتری یک عضو هیئت علمی رو میفرستن به عنوان رئیس یه دانشگاه کوچیکتری. ولی فرایندش در واقع این گونه است که خود وزیر بر اساس تشخیصش که این از اعضای هیئت علمی موجود چه کسی میتونه اونجا رو مدیریت بکنه و مقبولیت داره، و بعدم اون شرایط حداقلی رو باید داشته باشه که اون شرایط حداقلی اولش باید استعلام هایی بگیره خود وزیر که در واقع اون استعلام ها مثبت باشه، و بعد از اینکه این استعلام ها گرفته شد خب حکم ریاست زده میشه، به حکم سرپرستی زده میشه.
البته که آقای دکتر معتمدی بسیار کار سختی هم هست، یعنی باید به اون حالا وزیر محترم علوم هم حق داد که فردی رو انتخاب بکنه، از فردی استفاده بکنه که همین دانشجوی دانشگاه صداشون در نیاد که بگن آقا این از لحاظ علمی، از لحاظ رتبه، از لحاظ جایگاه، از لحاظ مقام، از لحاظ پست، از لحاظ اینکه بتونه اصلا برای دانشجو در دولت فعلی کاری بخواد انجام بده جایگاهی نداره. آقای دورزاده شما خواهش کنم،
در واقع سینفعان یا کسانی که مواجه میشن با انتخاب رئیس دانشگاه در وهله اول شاید خود اعضای هیئت علمی هستن و بعد هم کارکنان و بعد هم دانشجویان، یعنی مخصوصا هیئت علمی که خب همه اعضای هیئت علمی که توی دانشگاه هستن به هر حال از چهرهای در واقع علمی، از افراد شاخص، انسانهایی که در واقع توی دوره مثلا تحصیلی خودشون جز برترین ها بودن و به هر حال همه اینها با یه پشتوانه علمی و پشتوانه در واقع تحصیلی بالا توی دانشگاه هستن. از بین اینها معمولا خب قانون مشخص میکنه که مثلا فرض کن دانشگاه ها حداقل اینی که مثلا مرتبه دانشیاری و بالاتر رو داشته باشه، و بعد این که در واقع یک مثلا سوابقی به لحاظ اجرایی داشته باشه، چون واقعا مدیریت دانشگاه ها یکی از سخت‌ترین مدیریت هاست، یعنی اینجا هم در واقع با یک قشر بسیار فرهیخته و هوشمندی شما مواجه هستی، اهم از دانشجو، اهم از هیئت علمی، و بعد هم مطالباتی که معمولا به لحاظ تحصیلی دارن. اینه که به هر حال همونطور که شما فرمایید انتخاب راحتی نیست حتی برای وزیر هم.
درسته.
اونطور به هر حال این ظرفیتی که تو دانشگاه وجود داره کمک میکنه.
آقای دکتر معتمدی متاسفانه زمانمون به پایان رسید. من از آقای هرزاده خواهش میکنم که حالا با مهمان بعدی ما صحبت بکنن یا دغدغه‌شون رو عنوان بکنن. من بعد با شما خدافظی بکنم.
خیلی ممنونم.
متشکرم که به جمع ما اضافه شدید.
انشاءالله که خواهش میکنم. این در هر حال مطالبه‌ای که الان وجود داره این که به هر حال دانشگاه‌ها با بودن سرپرست واقعا آسیب می‌بینن.
بله کاملا درسته.
شما هم اشاره کردید و دوستان اشاره کردن این بودن سرپرست و مخصوصا طولانی شدن سرپرست، بنابراین واقعا رئیس وزیر باید تصمیم بگیره که در جایی که خب به هر دلیلی نمیتونه در واقع سرپرست رأی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بگیره، حتما تو فکر جایگزین باشه که حال دانشگاه واقعا آسیب نبینن از این بابت.
کاملا حرف شما متین، درست و منطقیه. بعد با جناب عالی خدافظی بکنم. متشکرم که همراه ما بودید و قبول زحمت کردید، در گفتگوی ما شرکت کردید. با شما خدافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدار.